به باشگاه تو ندارم. من میگم آقا ابوذر مهاجر من خوشم اومده میخوام باش قرارداد ببندم.
خب این شخصی رو اجازه نمیدن و اینکه آره شخصی رو اجازه نمیدن و ما اجازه ای نداریم، یعنی ما فقط باید بریم باشگاه برای تمرین و برمیگردیم دوباره هتل.
ضرر نمیکنید اینطوری
جان؟
ضرر نمیکنید اینطوری
دیگه؟ اینجوری هست دیگه، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی اگه بخوایم ما با توجه به علاقه ای که داریم بیشتر حالا جنبه هم تفریحی هم جنبه درآمدیشو میبینیم اونجا، حالا یه سری اتفاقاتی میفته اونجا که میگه به نفع باشگاه میشه دیگه، از طرف بازیکن نیست، ولی خب ما متضرر هم نیستیم. یعنی با توجه به قراردادی که توی ایران داریم یا مثلا میگیم توی مسابقاتی میریم، ما توی مسابقات مهمی توی بازی آسیایی جاکارتا رفتیم و قهرمان شدیم، بعد از یک سال و نیم عقد زمان رو ما رو دادن به صورت مثلا حالا نقدی.
و تو ایران چطوریه؟ ابوذر تو خب بازی کردی تو ایران هم بالاخره کبدی کار کردی.
ما
یه کبدی در واقع کبدی کار کردی، درستش کبدیه.
یه جوریه که ایران حقیقتا ما چون باشگاه و فدراسیون موظف کرده بازیکن‌ها رو که اونایی که شاغل هستن در لیگ هندوستان و توی تیم ملی بازی میکنن موظفن و این یه اجباره که توی لیگ ایران بازی کنن، به خاطر اینکه کیفیت و کمیت مثلا
تو هم بعد اونجا بازی کنی هم اینجا بازی کنی.
بله بله، همه بازیکن‌ها اینجوری موظفن که بازی کنن، در غیر این صورت هیچ اجازه ای به اونا نمیدن که توی لیگ هندوستان بازی کنن، به خاطر اینکه یک سال برگزار کردن و سال فکر می‌کنم 95 اتفاق یا 96 اتفاق افتاد بدون بازیکن‌های لژیونر مسابقات لیگو برگزار کردن و کیفیتی به اون صورت نداشت. ولی خب سال قبل اومدن این قانون رو گذاشتن که باید تمام لژیونرها توی مسابقات بازی کنن، توی لیگ ایران بازی کنن که هم یه تنه به تنه بشن با بازیکن‌های دیگه، یعنی تجربه بشه برای بازیکن‌های جدید که بتونه یه تیم خوبی هم درست بکنن برای آینده، چون حقیقتا هرچی مثلا میریم جلوتر اکثرا بازیکن‌هایی که توی
هندوستان من منظورم قراردادایی که توی ایران بسته میشد بود.
قراردادی ما نداریم
ایران. آره. نه شما نداره، کلا بازیکن کبدی نداره.
اصلا بازیکن اینا من شاید امسال بالاترین قراردادی که یه بازیکن داشت شاید به 10 تومن یا 15 تومن نمیرسید.
وضعیت در کجا جدی میگی؟
آره به خدا.
مثلا کار دیگه به بند و اینا نمیرسه. میگه بیا اینو بگیر برو.
اصلا هیچ ما قراردادی که امضا میکنیم حقیقتا من امسال برای شهر خودم سوخنکلات بازی کردم. یه قراردادی امضا کردم شاید باور نشه آخر مسابقات که تمام شد ما قهرمانم که شدیم یه تجدیدی گذاشتن و 1,700,000 تومان مثلا به ما پول دادن.
یه پلوپز مثلا عجب بود.
یکی نه 7000 تومان اومدن پول دادن.
خب رشته شوخی برداری نیست کبدی. من کبدی رو این افتخار داشتم که از نزدیک بیام حالا اجراش بکنم.
آره.
و خیلی خیلی رشته جذاب و سختی. ممنونم ابوذر ازت. ان شاء الله که موفق باشی. قربان شما. خداحافظ.
ورزش و جامعه، شناخت ورزش و حواشی آن از منظری جامعه شناختی. رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13.
بسیار ازتون سپاسگزارم که همراه هستید با برنامه ورزش و جامعه. شنوندگان عزیز، امیدوارم که دو تا بحثی که تا این لحظه داشتیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عرض به خدمت شما که یه توضیح من بدم، یه آرزوی سلامتی برای احسان محمدی بکنیم به خاطر یه کسالت کوچکی. یه چند وقته که دو روزه که بخشش پخش نمیشه، علاقمندان و کسانی که دنبال میکنن اون قسمت رو بر اساس احترام وظیفه خودم میدونم که برای احترام به نظر شما این توضیح رو بدم. امیدوارم که از روزهای آینده بتونیم احسان عزیز رو داشته باشیم. در ادامه برنامه یه بخش فکر میکنم بچه ها ورزش و فرهنگ رو آماده کردن، اگر به من بگن ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست رو خواهیم شنید. تقدیم شما این بخش که جذابیت خودش رو داره.
امروزه دیگه کسی نیست که بتونه نقش مدیران برنامه ها یا همون ایجنت ها رو در دنیای ورزش کتمان بکنه. برخی اوقات این ایجنت ها حتی از خود بازیکنان و ورزشکاران و مربیان معروف ترن و انقدر جنجالی هستن که نام اونها بیشتر در مطبوعات شنیده میشه. این افراد کسانی هستن که پل ارتباطی بین ورزشکاران و مربیان با باشگاه ها به حساب میان تا قراردادهای کلان بسته بشه، پول ها جابجا بشه و خودشون هم پولای خوبی رو به جیب میزنند. امروز میخوام براتون در مورد یکی از همین مدیران برنامه بسیار سرشناس صحبت کنم، کسی که نام رو در مطبوعات خیلی خیلی زیاد شنیدید، یک هلندی ایتالیایی توپل کوتاه عینکی که مسلماً تاثیرگذارترین ایجنت فوتبال جهانه. تصادفی نیست که مدیر برنامه‌های پل پوگبا، ماریو بالوتلی، زلاتان ابراهیموویچ، جیجی دوناروما و خیلی دیگر از ستاره‌های عجیب و غریب دنیای فوتبال باشید و نامتون سر زبان‌ها نباشه. تصادفی نیست که با شخصی مثل لوچانو موجی، زدنیک زمان و خیلی دیگر از افراد معروف دنیای فوتبال بتونید کار کنید، کسانی که حتی سخت‌ترین افراد هم به راحتی نمیتونن باشون کار بکنن. صحبت امروز ما در مورد مینو رایولاس، یک مدیر برنامه خیلی خیلی معروف، کسی که خودش میگه دنیای حرفه‌ای کار خودش رو در رستوران خانوادگیشون شروع کرده. اونجا یه پیتزا فروشی بوده و اون اولین بار وقتی پیش پدرش رفته بوده گفته من میخوام اینجا کار کنم و پدرش گفته چه کاری بلدی انجام بدی و او هم نگاهی به ظرف و ظروف انداخته و گفته میتونم اینا رو بشورم و پدرش هم گفته برو مشغول شو و از همونجا به نوعی ریشه کارهای تجاری مینو رایولا شروع شده. رایولا بهتر از پدرش هلندی صحبت میکرده و وقتی نوجوان بوده از طرف او با بانک ها مذاکره میکرده و حتی شهردار شهر هارلم. او همچنین به زبانهای ایتالیایی و چند زبان دیگه هم مسلط بوده. هنگامی که یک مشتری رستوران از کسی مواد اولیه رو فراهم میکرده به خاطر رخ دادن مشکلی شکایتی پیش میومده، رایولا اوضاع رو سر و سامون میداده. او در همون سن و سال بود که یک شرکت به نام اینترمتسو تأسیس کرد که به شرکت‌های هلندی کمک میکرد تا در ایتالیا فعالیت تجاری بکنن. از طرف دیگه در سن 19 سالگی شعبه یک از معروفترین رستوران‌های دنیا رو خرید و با شراکت با یک بساز و بفروش میلیونر شد. خودش میگه بعد از پول در آوردن به اون چک دیگه پول انگیزه اصلیش نبوده. او میگه خودش که عشق فوتبال بوده و در دوران نوجوانی هم بازیکن خوبی بوده. 20 خورده ای سالش بود که در دانشگاه از مقطع کارشناسی رشته حقوق ترک تحصیل کرد و تبدیل به مدیر فنی یک باشگاه حرفه‌ای محلی به نام اف سی هارلم شد که دیگه البته الان وجود نداره. باشگاهی که با طرح جسورانه او در حال عقد قرارداد با یک نوجوان درخشان به نام دنیس برکمپ از آژاکس آمستردام بود، اما خیلی زود این معامله از سوی مدیران محافظه‌کار قدیمی منتفی شده. در سال 92 شرکت اینترمتسوی او با انتقال به برایان روی، وینگر هلندی از آژاکس به فوجیا در ایتالیا پیشرفت کرد. خدمات شخصی رایولا به روی هم در نوع خودش منحصر به فرد بوده، طوری که حتی نقاشی خانه روی رو هم در ایتالیا او انجام داده. رایولا در روزهایی که در فوجیا بود با همسر آیندهش هم ملاقات کرده بوده. او همچنین با دنیای عجیب و غریب فوتبال هم بیشتر و بیشتر آشنا شده. رایولا شخصیت تاثیرگذاریه. 15 سال مدیر برنامه زلاتان ابراهیموویچ بودن کار کمی نیست. همه میدونن که زلاتان چقدر آدم بداخلاقیه و کار کردن با او شاید از کار کردن با سخت‌ترین مدیران تجاری دنیا هم مشکل‌تر باشه. مینو رایولا کسیه که سنگین‌ترین قراردادهای دنیای حرفه‌ای فوتبال رو می‌بنده و درصدهای خوبی هم از این اتفاقات میگیره. خودش میگه سخت‌ترین بازیکنی که باش کار کرده ماریو بالوتلی بوده و البته خود مینو رایولا هم در زمینه هدر رفتن استعداد این سرکش ایتالیایی کم تقصیر نداشته. او میگه من اشتباه کردم که به بالوتلی گفتم از منچستر سیتی جدا بشه و به فوتبال ایتالیا برگرده. شاید اگه اونجا میموند پیشرفتش فوق‌العاده میشد، اما راهنمایی اشتباه من باعث شد که اتفاق بدی برای این استعداد رخ بده. چند سال پیش بود که رایولا یک استعداد فرانسوی رو با عملکرد غیر قابل تردید کشف کرد. پل پوگبا در اون زمان یه نوجوان آینده‌دار در منچستر بود و به تیم اولم راه پیدا نکرده بود. به همین دلیل هم رایولا از یونایتد خواست که قرارداد بهتری به پل پوگبا پیشنهاد بده. اما فرگوسن به رایولا گفته بود اگر بازیکن اینجا نباشه با شما صحبت میکنم. رایولا هم پل پوگبا را از رختکن بیرون کرده بود و فرگوسن بهش گفته بود این بازیکن چیزی نخواهد شد و گفته بود شما یک آدم متقلب و احمق هستید. این مطالب و فرگوسن حتی در کتاب خودش هم چاپ کرده و همین اتفاق باعث شده بود که رایولا مسیر پوگبا رو به سمت یوونتوس کج بکنه و در نهایت بشه یکی از بزرگترین هافبک‌های فعلی فوتبال دنیا. به هر حال نمیشه از نقش مینو رایولا در انتقال ستاره‌های جوان تیم‌های مختلف که استعدادها هم به حساب میان به تیم‌های بزرگ به سادگی گذشت. کسی که طبق خودش حدود 900 میلیون یورو درآمد داشته از فوتبال و چیزی حدود 900 میلیون یورو هم سرمایه داره. کسی که خیلی ها میگن حقش نبوده که اینقدر پول از فوتبال در بیاره، اما خیلی ها هم میگن با کارهای تاثیرگذاری که کرده خودش باعث شده که نامش در دنیای فوتبال باقی بمونه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. در ادامه این برنامه میخوام گفتگو بکنم با علی مغانی در بخش برشی از بحث. علی جان سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم حضور شما همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه. آقای کاظم‌زاده در برنامه ورزش و جامعه مسائلی مطرح میکنید داغ دل ما تازه میشه.
کجا الان کدوم ور دلت کدوم داغ تازه شده؟
دیروز آخر وقت حرف از سرود باشگاه‌ها شد. عجیبه که بعد از 70 سال عمر فوتبال رقابتی در ایران ما هنوز حتی یک سرودی نداریم که همه هوادارا بلد باشن.
آره و به جز نمیدونم فلانی سوراخه و فلانی سرور اون یکیه و اینا دیگه چیز خاصی نداره.
نه که شعاره سرود، این که سرود آره. یه سرودی داشته باشن موقع پیروزی بخونن یا برای روحیه دادن به تیمشون بخونن. در این مدت کارهایی هم که انجام شده راه رو اشتباه رفتن، یعنی هیچ کس حتی یک بیتش هم توی ورزشگاه ها نخونده. من اگه بخوام فقط یک جمله بگم میگم آقا پیچیدش نکنید این قصه رو، نیازی نیست شعر اینقدر تعابیر و استعاره های فاخر داشته باشه. برید سراغ اونایی که در همین تبلیغات رادیو تلویزیونی رو پوستوس و شامپو تبلیغاتش رو درست
میکنم. ببینید علی البته یه دو مورد رو من همیشه تو ذهنم هست، اونم در مورد تیم نبوده، در مورد بازیکن بوده. یکی علی کریمیه که سکوهای قرمز همیشه میخوندن که هشت ما هشت مونیخه و اینو بعد ادامهش میدادن. بعد نمیدونم چی مثلا یه کلمه دیگه بود توی بایر مونیخ، بعد مثلا رفتش میاد به احمد عابدزاده، عقاب آسیا با ماست، دروازه‌بان تیم ماست، ادامهش میدن. یکی هم در مورد فرهاد مجیدی بود که بله. با یه حالت آهنگینی میخواه های فرهاد مجیدی مثلا تو تک ستاره این مدلی ادامه میدادن. این خیلی جذاب بود، جفتش خیلی شنیدنی بود، یعنی بله. اصلا آهنگین که میکردن و اینو همه با هم میخوندن، با اینکه خیلی ساده و خیلی پیش پا افتاده است، ولی همین که میومد به قول تو سرود میشد و دست جمعی میخوندنش، اونم تازه در مورد بازیکن میخوندن نه تیم. خیلی فضای ورزشگاه رو اصلا عوض میکرد، یعنی این صدای تماشاگرها که اینو با هم میخوندن به گوشت میرسید، فارغ از اینکه طرفدارش تیمی هستی، اصلا مو به تنت سیخ میکرد و فوق‌العاده بود. ولی آره مون دیگه، ببخشید حرفتو قطع کردم، میرسه به بعضی بودم.
خواهش میکنم. بله ببین، از عبارتهای ساده‌ای استفاده میکنن، از تعابیر که تعابیر همه فهمی استفاده میکنن در همین سرودهایی که برای بازیکن‌ها هستن، ولی اینا فقط در حد همون بازیکن مونده، معمولا به تیم نرسیده. و خیلی جالبه که ما همچنان در این زمینه در نقطه آغازیم. ای کاش که بشه در کنار در واقع اون مشغله هایی که باشگاه ها دارن یه فکری هم به حال این بکنن، یه سرودی که بشه در ورزشگاه همه بخونن برای تیمشون در واقع درست بکنن. در رابطه با موضوع بحث، من دیروزم عرض کردم که بازیکن مثل یک کارمند در باشگاه اروپایی و صبح تا بعد از ظهر در باشگاه میگذرونه. دکتر محمودی هم امروز در ابتدای برنامه اشاره کردن. و حالا در بعضی از باشگاه ها مثل اغلب باشگاه های بوندسلیگا صبحونه هم اجباریه، یعنی وعده صبح هم بازیکن ها باید در باشگاه صرف کنن، ولی در بعضی باشگاه های انگلیسی وعده صبح اختیاریه و معمولا بازیکن های مجرد که دیگه فرصتی ندارن و امکانی ندارن برای تهیه صبحانه در خونه میرن در باشگاه صبحانهشون رو میخورن، ولی نهار رو که همیشه هستن در باشگاه و یک صبح تا بعد از ظهر رو در باشگاه میگذرونن. حالا اینا رو گفتیم، این رو هم بگیم که مسئله الان باشگاه پرطرفدار ما اینه که هنوز در بند زمین تمرین اجاره‌ای هستن و گاهی اوقات این که یک زمین تمرین رو برای یک مدتی اجاره میکنن به عنوان یک دستاورد مدیریتی برای مدیرانشون ثبت میشه، در واقع جایی رو ندارن که اصلا بخوان 40 نفر رو نگه دارن، نمیدونم ازشون پذیرایی کنن یا امکانات استراحتشون رو فراهم کنن. یعنی ما وقتی این صحبت ها رو میکنیم باید یه پله برگردیم عقب‌تر و بگیم که اول این زیر ساختار هم فراهم بکنید، یعنی اگر میگیم که چرا بازیکن فقط 2 ساعت میاد سر تمرین و میره، بگیم که اصلا جایی دارید شما نگه دارید اینا رو یا نه. اما اگر برگردیم به فوتبال روز دنیا، ما در فوتبال مربیانی داریم که رابطهشون به بازیکن با بازیکنها به ساعتی که در باشگاه حضور دارن محدود نمیشه، مثل فرگوسن که دیروز گفتم شبها به تلفن ثابت خونه بازیکن ها زنگ میزن و تلفن همراهشون که مطمئن باشه خونه هم، یا گواردیولا که گاهی سرزده به خونه بازیکن ها میره که ببینه که هستن یا نیستن. ببینید آقای کاظم زاده، مسئله اینه که اینا نمیخوان نازم باشن یا باشگاه رو شبیه پادگان کنن، اینطوری هم نیست که اجازه ندن هیچ بازیکنی تفریح نداشته باشه، جوونی نکنه، ولی مسئله اینه که حد و مرز باید مشخص باشه. اینطوری نباشه که فوتبالیستشون هفته 7 روز هر روز و هر شب مشغول تفریح و خوشگذرونی و جوونی کردن باشه.
دقیقاً.
حالا چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اینا متوجه شدن که چرا این همه تعهد و سختگیری وجود داره در قبال بازیکن‌ها، به این دلیل که میدونن همه فوتبال در توانایی بدنی و مهارت‌هایی مثل شوت زدن و دریبل زدن خلاصه نمیشه. یک بخش مهمی از موفقیت در فوتبال در مغز، در ذهن رقم می‌خوره. وقتی که فوتبالیست تمرکز نداشته باشه، حالا چه عدم تمرکزش از تفریح مداوم بیاد یا از شغل‌هایی که داره، بیزینس‌هایی که انجام میدن، وقتی تمرکز نداشته باشه آدم نمیتونه که در آن واحد روی 10 تا در واقع موضوع مختلف تمرکز بکنه. اینها این در واقع شاخ و برگ ها رو میزنن برای اینکه همه تمرکز اون بازیکن در عمر محدودی که در فوتبال داره به فوتبال خلاصه بشه، به باشگاهش خلاصه بشه. من اگر که بخوام به شنوندگان این میخوام توصیه رو بکنم، اگر که مستند همه یا هیچ که از شبکه ورزش هم پخش شده، در همین نوروز امسال پخش شده اتفاقا، که در واقع با باشگاه منچستر سیتی مستند همه یا هیچ، این رو ببینن خیلی به افق‌های جدیدی به روشون گشوده میشه و میبینن که در یک باشگاهی مثل منچستر سیتی چی میگذره و نابغه‌ای مثل گواردیولا چطور تیم رو اداره میکنه. اما این بحثا همه مال دوره‌ایه که یک مربی در سالها در یک باشگاه میمونه، اون باشگاه ورودی و خروجی های محدودی داره و اون مربی و بازیکنها تبدیل به یک خانواده میشن. گاهی اوقات ما در سالهای گذشته در ایران داشتیم، مثلا فرض کنید آقای بهمن صالح‌نیا بیش از 30 سال مربی ملوان بود و با یک جمعی از بازیکنهای عمومی انزلی سالهای سال در فوتبال ادامه داد. اما ما الان میبینیم که میانگین عمر مربیگری در فوتبال ایران به چند ماه رسیده. دیگه در آخرین پردش همین 2-3 هفته پیش دیدیم مربی که 2 هفته در یک تیم بود و بعد رفتش به تیم دیگری. من نمیدونم تو دو هفته اینا اسم کوچیک بازیکناشون رو یاد میگیرن یا نه؟ یعنی اصلا والا به خود من نمیدونم که. بعد جالبه که وقتی صحبت میکنم میگن که ما صاحب ایده ایم، ما میخواییم که ایده هامون رو در یک تیم پیاده بکنیم. چطوری میشه بعد دو ماه و سه ماه و دو هفته چطور میشه شما ایدتون رو در یک تیمی پیاده بکنید؟ و جالب هم هست که بلا فاصله با اولین بردی هم که میارن شروع میکنن به مصاحبه کردن و این رو به عنوان دستاورد خودشون تلقی میکنن. آخه مربی که 48 ساعت در یک تیم بوده چطور میتونه در یک پیروزی شریک بوده باشه؟
دقیقا نکته قابل توجه بود. علی جان خیلی متشکرم ازت، به نکته خوبی اشاره کردی. بذار بحثمون رو با بحث موضوع سرود هواداری شروع کردیم. یه اشاره بکنم، تراکتوری ها هم یه سرودی دارن که تو ورزشگاه میخونن. الان چند تا از هواداراشون گوش زد کردن که آقا ما هم داریم. بله برای تراکتور هم هست، اونا هم سرود دارن و تو ورزشگاه زمزمش میکنن. اون سرود پرسپولیس هم دو تاست، یکی در مورد علی کریمیه، یکی کلا اصلا وام گرفته بودن از آس میلان، میگفتن شهر ما شهر میلانه، تیم ما آس میلانه و ادامه میدادن دیگه عقاب آسیا و... ولی باز همین که آهنگین بود خودش خیلی جذابیت ایجاد میکرد تو ورزشگاه. استقلالی ها هم همینطور، اونام یکی دو مورد داشتن، اونتا اینا مانا نبود دیگه، گذری بود. مثلا حالا ذوق کدوم لیدر و بوخچی بود که این کارو کرده بود باعث میشد مثلا یه برهه این رو بخونن، ولی در کل آهنگین خوندن و دست جمعی خوندن سرودها تو ورزشگاه خیلی جذاب. امیدوارم یه سرود واحد هر کدوم از تیمای بزرگ ما داشته باشن که اونو بخونن و بازیکناشون یه جوری تهیج بشن که هر رقیبی رو بتونن شکست بدن.
و اینکه این سرود خوندن ها شاید باعث بشه که کمی از فحاشی و الفاظ زشت کمتر بشه.
دقیقاً. ممنونم از علی مقانی، روز خوبی داشته باشی.
متشکرم، خدا
حافظ.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
ممنونم از همراهیتون دوستان که حالا دارید پیامک میزنید و یکی یکی به من یادآوری میکنید. آقا این شعاره، اصلا سرود نیست. مثلا چون گفتن که مثلا استقلال قهرمان میشه، خدا میدونه که حقشه، این یه شعاریه که یکم طولانی تر شده، حالا شکل اون سروده رو گرفته و در نوع خودش هم جذابه. بعد هم مختص یک تیم نیست، همین بعد بازی با فولاد پرسپولیس تو رخکن زمزمهش میکردن، یا الان سه فصله که سکوهاشون داره این شعار رو زمزمه میکنه. استقلالی ها هم همینطور، حالا پیش از این که اون آخرش هم حالا هر کسی پایان باز بود، هر کسی از رو دلش میخواست میبست. یکی میگفت مثلا خدا میدونه که حقشه، به لطف یزدان و بچه ها مثلا میگفتن دوباره مثلا پرسپولیس یا استقلال قهرمان میشه، یا یه پایان دیگه این بود که حالا پرسپولیس یا استقلال میره دست سه، که خب این باز یه حالت کریخونی داشت. استقلالی ها هم برای پرسپولیسیا به کار می‌بردن، پرسپولیسیا هم که خب به واسطه اون سابقه به کارش می‌بردن. یعنی پایانه رو جفت هوادارا استفاده می‌کردن، واسه همین یه سرود واحد به هیچ عنوان نیست. ممنونم. بریم بخش پایانی برنامه، ورزش و ویروس، با امید فراغت.
سلام و ادب به شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه. ظهر به خیر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. جناب کاظم‌زاده، ویروس کرونا فرصت‌های زیادی رو ایجاد کرده، فقط باید فارغ از تهدیدات هوشمندانه و با آرامش به فضا و شرایط جدیدی که ایجاد کرده فکر کنیم و البته خودمون رو هم هماهنگ کنیم. سالهای زیادی بود که جامعه به روش و منش‌های تکراری عادت کرده بود و ناگاه ویروسی به نام کرونا به عنوان یک عامل بیرونی به روش و منش‌های عادت‌گونه زیست مردم حمله ور شده و پیام این اجبار به تغییر اینه که ما وارد دنیای جدیدی شدیم و دنیای جدید آداب متناسب با خودش رو می‌خواد. البته ناگفته نمونه که برخی ها به دلیل مقاومت هایی که آدمی در برابر تغییرات نشون میدن هنوز خودشون رو با شرایط جدید که رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از این الزام هاست هماهنگ نشدن، که امیدوارم اون عزیزان نیز به اکثریت جامعه بپیوندن و در زمینه رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی جامعه یک دست بشیم. نکته‌ای رو میخوام اینجا بگم و اونم در مورد مسابقه پرسپولیس و فولاد خوزستانه. در یکی از صحنه‌های استراحت به دلیل گرما، جایی که مربیان از این فرصت استفاده می‌کنن و با بازیکنانشون صحبت می‌کنن، یکی از مربیان دو تیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با زدن ماسک داشت با بازیکناش صحبت می‌کرد که صحنه جالبی بود و باید به این مربی تبریک گفت و مربی دیگه ماسک رو تا چونش پایین آورده بود و به تعبیری بدون ماسک داشت صحبت می‌کرد. هر دو صحنه هم از تلویزیون پخش شد و این نکته ظریف میتونه درسی به هواداران و طرفداران بده که تحت هر شرایطی میشه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کرد. البته فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ میتونن فضای به وجود بیارن و مدیریت، مربیان و بازیکنان و دیگر عوامل مرتبط با تیم‌ها که پروتکل‌های بهداشتی رو به شکل دقیق اجرا می‌کنن رو تشویق کنه. یکی دیگه از فرصت‌های ویروس کرونا اینه که باعث شده مردم به جزئیات توجه کنن. این درست که ورزش و مسابقات ورزشی هیجان داره، اما هنر به اینه که با وجود دغدغه‌ها و همینطور حضور در هیجان‌ها، اما نکات الزام آوری که سلامت خود و اطرافیان رو در بر می‌گیره رو رعایت کنیم و رعایت کردن نکات بهداشتی در شرایطی که ذهن درگیر موضوعات دیگه است نشون دهنده هوشمندی و چند وجهی نگریه و چنین افرادی قابل ستایشن. کمیته فرهنگی و یا به تعبیری معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال و دیگر فدراسیون‌ها باید در این شرایط به عنوان بازوی وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان ملی مبارزه با کرونا تدابیر لازمی رو اتخاذ کنن تا مدیران، مربیان و بازیکنان خودشون رو در این شرایط به عنوان سفیر بهداشت به حساب بیارن و با آموزش‌های لازم در موقعیت‌های مختلف و از طریق رسانه‌ها پیام‌های آموزش نکات بهداشتی رو به جامعه منتقل کنن. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
ممنونم از این که برنامه ورزش و جامعه رو شنیدید. بی نهایت ممنونم از این که انقدر حساسید رو موضوعات و یادآوری میکنید. الان اشاره کردن آقا فولاد خوزستان سرود داره که به زبان چندتاش به زبان عربیه، صنعت نفت گفتن سرود داره که هم عربیه هم فارسیه. بازم تاکید میکنم سرود مثلا یه خط جمله نیست که تکرارش کنید، خیلی بلندتر از اینه و اصلا یک سیری رو دنبال میکنه، یعنی یه قصه ای رو میگه مثلا از بخشی از تاریخ باشگاه. این سرودها بسیار حائز اهمیت. اینطوری نمیشه که مثلا هر توی مقطعی مثلا واسه یه بازیکن یه شعر ساختید مثلا اون بشه سرود توی یه بازی بگید، نه، جاودان به حساب میاد و سالهای سال هواداران اون رو میخونن، مثل هرگز تنها قدم نخواهی زدی که لیورپولی ها دارن و خب این یه بخشی از اون سروده که خارج شده و شده یک شعار و خود سرود خیلی طولانی تره. این تو برنامه هوادار اگر دوستان من بتونن بهش بپردازن خیلی خوبه، اصلا بیان یه هفته بررسی بکنن آقا سرودها رو پیدا بکنن، کی گفته کی نگفته، صداها رو بردارن از روی ورزشگاه ها ببینن واقعا تو چند تا بازی داره تکرار میشه، با کانون های هواداری صحبت بکنن. تو برنامه هوادار کاملا میشه بهش بپردازن که قطعا رفقای خوش ذوق من این کارو خواهن کرد. یه هفتم اگر انشالله عمری باقی بود ما خودمون در موردش صحبت میکنیم، اینکه شکل پرداختن به سرودهای ورزشی به چه صورته، چه شاخصهایی باید داشته باشه، ترانه ها و سرودهای ورزشی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. انشالله توی این برنامه هم سعی میکنیم در موردش صحبت بکنیم و خدمت شما عرض کنم که دوستان دارم به من اشاره میکنن انجام نشده، فکر کنم انجام شده در هوادار یه تعدادی، بله یه مقطعی توی هوادار بهش پرداختن. من یادمه که ما سالهای قبل حتی با خانم رستمی هم که هنوز تو شبکه بودن برنامه میزدیم یه قسمتی به این ماجرا پرداختیم، ولی اینکه الان دوباره در گرفت موضوع جا برای پرداختن داره که واقعا اینها چقدر مانا هن، چه قدمتی دارن، نساجی هم داره که امید شهر خسته رو اونطوری توش زمزمه میکنن و اصلا جیگر آدم آتیش میگیره. این سرودها خیلی ارزشمنده، کاملا میتونه اصلا یه بخش فولکلور یک جامعه رو تشکیل بده، از جزء ترانه های فولکلور به حساب بیاد و از این جهت بسیار ارزشمنده. جا برای کار داره، عرض میکنم هم اخیراً در برنامه هوادار بهش پرداختن رفقای من، هم چندین سال قبل ما بخوان رستمی خیلی پیگیرش بودیم که اصلا جمع کنیم اینا رو. باشگاه‌ها ولی سرود واحد نداشتن. حالا اون عزیزانی که مدعی میشن که آقا ما سرود واحد داریم، در همون مقطع من شاهد این قصه بودم موقعی که هوادار اجرا میکرد. به هر ترتیب ممنونم که شنیدینمون، خیلی دیگه وقتمون ضیق شد. سپاسگزار، ظهرتون بخیر و خداحافظ.